أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد دم صلاة محمد وعليه محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات هیل اباطیل و دامقی سولات هیل اذالیل. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز چهارمین جلسه است که این خطبه را میخوانیم. جریان از این قرار است: شخصی در حضور جمعی بلند شد و درخواستی از علی علیه السلام داشت که صف لنا ربنا مثل ما نراه و ایانا لنزداد له حبا و بهی معرفتا، که ای امیر مؤمنان خدا رو برای ما جوری توصیف کن مشابه این که داریم میبینیم بالعیان، میخواهم معرفت و عشقم به خدا اضافه شود. خوب خواسته ای دارد که معرفت و عشقش اضافه شود، اما این که توصیف کن مثل این که ببینیم، این ها اشکال دارد. یا به یک جلسه بخواد به شناخت و به عشق برسد، این اشکال دارد. لذا حضرت پاسخی میدن، هم از این جهت پاسخ میدن که در حدی نیستیم که ما بخوام برای خدا صفت بیاریم، شما برای خدا صفت بیاری، همون صفاتی که خدا خودش گفته همون رو نمیفهمید، دازید شما نمیفهمید. ولی خب لابلای این سخنان مطالبی را برای معرفت و عرفان شناختش هم میگویند. خب پس امروز قدر ما خلق فاحکم تقدیره. خب فعلا در رابطه با خلقت حضرت سخنی میگوید. خدا خالق است، خلق کرده، ولی این خلق که کار خداست خیلی فرق میکند با کارهای بشر. اولا درش تقدیر است، اندازه‌گیری ها، محاسبات، حساب شده است. هر چیزی یک مقدار خاص خودشو دارد، ولی کار بشر اینجوری نیست. این محاسبه نکردن، درست اندازه‌گیری نکردن، به هم ریختگی دارد. و دوما تمام این کارها درش حکمت است. حکمت بهترین راه است و بهتر از این دیگه پیدا نمی شود. قدر ما خلق و احکم تقدیره، تقدیر کرده، اندازه گیری کرده آنچه که خدا خلق کرده و حکمت در آن به خرج داده، محکم انجام داده این تقدیر خودش را. خب قضا و قدر اینا مربوط به علم خداست. خدا می داند که این کار حتما می شود، می شود قضا. علم به حتمیت میشه قضا، علم به مقدارش میشه چی؟ قدر. در خلقت این است، قضا و قدر هست. البته در افعال اختیاری قضا و قدر نیست، قضا و قدر الزامی نیست. خدا اینجوری خواسته که مردم در رفتارشون تأثیر قضا و قدر نباشن. اگه قرار شد مثلا طرف نماز طبق قضا و قدر نخواند، ولی بهش دستور بدن بخوان که نمی شود. پس قضا و قدر اینها در افعال اختیاری انسان نیست. قدر ما خلق، اون چه که خلق کرده درش تقدیر هست و احکم تقدیره، و این تقدیر هم درش حکمت هست بهترینه. حالا جرانی رو بگیم که مولوی میگه که زاغی به حضرت سلیمان اشکال گرفت که چرا این هدهد رو با خودت می آوری؟ حضرت سلیمان در جواب گفت که هدهد در فضا می فهمد که کدوم قسمت زمین آب دارد. به ما میگه اینجا مثلا فرض کنید پیاده بشید، اینجا بمانید، استراحت کنید، چند متر بکنید به آب می رسید. به این دلیلی که ما هدهد را می آوریم. زاغ گفت جناب سلیمان شما باور کردید؟ این همه هدهدی که در دام افتاده ندیدید؟ یک مقداری دون گذاشتن، دانه گذاشتن، دانه را دیده، یک ذره زیرش دام بوده، اون ندیده، دام رو ندیده که زیر دانه است. وقت آب رو در مترها زیر زمین میبیند. همین مسئله رو از سلیمان به هدهد گفت. بعد جواب هدهد رو ببینید، گفت زاغ کو حکم غذا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. تا اینجا میرسد من ببینم دام را اندر هوا، گر نبوشد چشم عقلم را غذا. خب اون موقع دیگه تقدیری که من در دام بیفتم، اون اندازه‌ای که ما می‌خواست آزاد باشیم تموم شد، حالا باید بریم در دام. اون مقداری که باید زنده باشیم تموم شد، حالا باید بریم کشته بشیم. از قضا و قدر که ما بیرون نیستیم. اما در رفتار ما قضا و قدر نیست. به چه دلیل؟ به حکمت 75 نهج البلاغه مراجعه کنید، اونجا صراحت دارد حضرت. جنگ صفین که تمام شده بود، حضرت برمیگشتن، پیرمردی پرسید خب آقا ما رفتیم جنگ و آمدیم، این قضا و قدر الهی بود؟ حضرت فرمودن و یحک لعلکه ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، مقصود تو قضا و قدر حتمی است؟ اگر اینجوری باشه ثواب و عقاب چه میشود؟ وعد و وعید چه میشود؟ این هم پیغمبر آمده چه میشود؟ بعد خداوند از یک طرف ما رو دستور بده، از اون باز ما رو مجبور بکند؟ این چطوری میشود؟ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این آخرش کفر است، اولش مقدس بازی است. یا آقا ما خدا چنین میخواد، ما هم میخواییم. بعد کم کم بدبختی ها که سرمون در میاد، میگیم خدا خواسته خدا خواسته، به جنگ خدا میدیم. خدا چرا با ما چنین میکنی؟ رفتارهای ما اینطوری نیست که هیچ اختیاری درش نداشته باشیم. قضا و قدر بیاد که اختیار بر ما نمیماند. در خلق بله تقدیر هست، در رفتار ما نه، در اعمال ما نه. رفتاری که از ما خواستن امر کردن، رفتاری که نهی کردن قضا و قدر ندارد. اما در مخلوقات چرا؟ اینا محاسبات دارد، حکمت دارد. و دبره فالتف تدبیره. مسئله دیگر که در خلق هست تدبیرشه، پشت قضیه است. میدید یک صنعتی این بشر درست میکنند، یا محاسباتش غلطه، یا محاسبات بود حکیمانه نیست. خب اگرم حکیمانه باشه و یک چهار سبایی فکر کنن کار خوبی کردن، سالها بعد میبینن که چه آثار سویی برای مردم داشت. آنچه خدا خلق کرده آینده ها به نفع مردم است، و دستورات اسلامی هم نمیگفت، چه در تکوینیاتش چه در تشریعاتش حکمت درش هست، تدبیر درش هست. دبره آنچه خلق کرده پشت قضیه را دیده است، محاسبه کرده. فالتف تدبیره، لطف کرده در این تدبیرش. این مخلوقات به نفع بشر است و این دستورات به نفع بشر است، حکیمانه است و درش لطف است. لطف یعنی موافق، این معناست، موافق با بشر جور در میاد، موافق با ماست طبیعت، موافق با ماست شریعت. هر چه از طبیعت و شریعت فاصله بگیریم اصلا سازگار با ما نیست. لطف یعنی موافق بودنه، اینو داشته باشیم. روح ما، جسم ما سلامتیش اینه که خودشو به طبیعت و شریعت نزدیک کند. و آینده هم همینطوریست که چون تدبیر و حکمت و تقدیر و همه چیز درش هست، ولی کار بشر اینطور نیست. خب این پاسخی که حضرت داره به طرف میده، ببینید همین خلق رو که دارید میبینید، این باورمون نیست، لذا میبینید از طبیعت به صنعت میروند، از شریعت به خلاف میروند. همین رو نمیفهمند. عقل بشر چیزی درست میکند برای به ضد بشر، گاهی فکر میکند به نفع بشر است، داروس بعد میبیند عوارضش بیشتر از درمانش. همین خود تدبیر دلیل بر خالق است. خود تدبیر، از تدبیر بیاد به سوی خدا. ما از خلق اگر بخوایم بگیم خب خلق خالق دارد مگه نمیدونن، ولی رفتارشون عوض نمیشه. بگن در این خلق و در این طبیعت و در این شریعت تدبیر است، نهایتش به نفع توست. اینجا هم خدا رو قبول میکنیم، هم علاقمند به خدا میشیم، هم عاشق خدا میشیم، چون همش به نفع ماست، موافق با ماست. لذا در خطبه 213 دارد الحمدلله العلی ان شبه المخلوقین. الحمدلله، این خدا شبیه مخلوقین نیست، الغالب لمقال الواصفین، هرچه وصف بیارید بالاتر است. ادامهش ببینید، الظاهر به عجائب تدبیره للناظرین. شما عجائب تدبیر را ببینید وقت ظاهر میشه برای ناظرین. میخوای خدا همه جا ظاهر باشد، تدبیر الهی را ببینید. این طبیعت و این شریعت آخرش به خیر است، اولش به خیر، آخرش به خیر، همش موافق با ما. اما کار دست بشر آخرش به ضرر بشر است، ولو اولش محاسبات و حکمت داشته باشد آخرش تدبیر ندارد، مگر که اونها هم مطابق طبیعت شریعت برن جلو. این همه کار کردیم بعد آخرش پشیمانی. چرا پشیمانی؟ پس معلوم میشه آخرش نفهمیدیم دیگه، تدبیر درش نبود. پشیمانم پشیمانم که بر خود بی جهت بستم ره لوت خود رأیی و بی عقلی و نادانی. مرا عقلی اگر می بود که این کار می کردم، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. همه این پشیمانی ها نشون میده که تدبیری در کار نبوده است. در طبیعت و در شریعت پشیمانی نیست، آخرش خوب است. و وجهه لوجهتهی فلم یتعد حدود منزلته. خب خدا من یک جهتی رو، یک هدفی رو مشخص کرده از خلقت و شریعت، به اون هدف میرسن. کارهای بشر میرید به اهدافشون اصلا نمیرسند. و جهه و این خلق را جهت داده، هدف داده، بر اون مسیری خودش مشخص کرده و تعدی نمی کنن از اون مرزی که براشون مشخص شده است. ولی ما چی؟ یک هدفی داریم بهش نمی رسیم. پس همین خالق بودن رو ببینید، تقدیر دارد، حکمت دارد، تدبیر دارد، هدف دارد. خب طرف ممکنه بگه منم هدف دارم، منم تقدیر دارم، ولی نمی شود. ولی خداوند با اراده تکوینش همه اینها رو شدنی میکنه و میشود. ما هدف نداریم، بعد میریم به اهداف ما نرسیدیم. به کویت آمدیم و آرزوی ما حاصل نشد، ز کویت میرویم اینک هزاران آرزو با ما. پس ببینید کار خدا رو با کار فرد، ما یا محاسبات من غلطه یا کار من غلطه، یکی میاد بهتر از اون عرضه میکنن، ادامهش رو ندیدیم، هدف نداره، بهش نمیرسیم، یا همه رو جمع کردیم اصلا نمیشود. ولم یقصر دون الانتهاء الی غایته. این خلق کوتاهی نمیکند در مقابل رسیدن به پایان، هیچ کوتاهی نمیکند. خداوند خلق کرده، مجبوره بگه چشم با کلمه کن، اراده تکوینی نیست، مگه میتونه بگه نه؟ خب خدا دستور تکوینی میده که خلق با تقدیر و با حکمت و با تدبیر و با لطف انجام بشه، بعد مگه میتونه بگه نه؟ ولم یستصعب اذ امر بالمضی علی ارادته. و سخت نیست برای خلق وقتی دستور انجام بشه بعد به طبق اراده الهی، اراده تکوینی خدا، اگه بشود حتما باید تحقق پیدا بکند. همین خودش هم یک دلیل دیگر. اگر شما اراده تکوینی دیدید، قضا و قدر دیدید، این خودش دلیل بر خداست. عرفت الله سبحانه به فصل العزائم و حل العقود و نقض الحمام، تصمیم گرفتم نشد، پس یک تصمیم گیرنده قوی تری هست. قرارداد بستم نشد، مثل که یک از بالا دارم برای ما قرارداد میبندم. و در خطبه 182 دارد بل ظهر للعقول، خدا واضح برای عقلها، به ما ارانا من علامات تدبیر المتقن، به ما نشان داده. این نشانهای تدبیر نمیبینید؟ و القضاء المبرم، خود قضا، قضا و قدر، خود تدبیر، اینها نشانه خدا. از این را خدا را بشناسید. یا مجبورم شدم قبول کنه، چون در مقابل قضا و قدر انسان هیچ اختیار از خودش ندارد. میگه حالا خدا را ببین. در مقابل تدبیر الهی بی ارزگی و نفهمی و خطاکاری خودش میفهمد، بعد میتونه بگه نه. پس این راه خوب است. به مردم اینجوری خدا رو نشون بدیم که این راهی است که درش تدبیر است، این راهی است که باید بریم. فکیف به انما صدرت الامور عن مشیته، چطور میشود که این خلق سختش بشه بگه خدای تو میخوای من نمی سختم انجام نمیدم؟ نمیشود. چطور میخواد مقاومت کنه؟ در صورتی که امور صادر شده از مشیت الهی، در مقابل مشیت تکوینی، اراده تکوینی که کاری نمیشه کرد. این نکته اینجا بگیم، بعضی صفات صفات ذات هست، بعضی صفات صفات فعل است. از کجا بفهمیم که صفات ذات در مورد خدا کدام است، صفات فعل کدام است؟ یه قانون دارد. صفات ذات ضدش نیست. مثلا شما بگید خدا عالم است، یک مورد رو ندارید بگید اینجا رو خدا جاهل است، پس میشه صفت ذات. خدا قادر است، شما یک مورد ندارید که بگید اینجا خدا قدرت ندارد. نه، همیشه هست، ضدش نیست، این میشه صفت ذات. اما میگه خدا میمیراند، خدا زنده میکند، مقابله سلامتی میدهد، بیماری میدهد، پس معلوم میشه صفات فعل است. پس اراده میکنه، اینجا خدا اراده میکند، اینجا خدا اراده نمیکند، پس میشه صفت صفت فعل. یه مثال ببینید که در درج البلاغه هم هست، حضرت فرمود و علم بدانید ان مالک الموت و مالک الحیات، اون که مرگ میدهد زندگی میدهد، ان الخالق هو المنبت، ان المفنی هو المعید، ان المبتلی هو المعافی. پس بنابراین این حالاتی که زدش پیش میآید، زندگی مرگ، زندگی میدهد مرگ میدهد، اینها صفات فعل خدا، سلامتی میدهد بیماری میدهد. خب چی شد اینجا؟ از سه جهت پاسخ این شنونده رو میدهد. اولا خدا شناسی، شما همین خلق را ببینید همین را نمیفهمید، از ما نخواسته باشید صفات دیگر، و بعد هم عشق و علاقه زیاد میشود که این طبیعت و شریعت این خوبه، این موافقه با ماست، و ما ضعفمان را و اشکالاتمون رو اینطوری اگر خداشناسی داشته باشیم میفهمیم، چون کار ما برخلاف تدبیر است و برخلاف حکمت است و برخلاف تقدیر است، و مگر اینکه خودمون رو شرعی عقلی کنیم. انمول المنش و اصناف الاشیا بلا رویت فکر آل علیها ولا قریعت غریبت ادمر علیها، خدا ایجاد میکند اصنافی از اشیا را، اشیا اصناف مختلفی دارد، جمادش باز اصنافی دارد، نباتش باز اصنافی دارد، حیوانش اصنافی دارد، ملائکش اصنافی دارد، خداوند اصنافی را ایجاد میکند. خب بلا رویت فکر آل الیها، خب بدون فکری که با آن مراجعه کند، بدون که فکر رو به کار بگیرد، فکر حرکت العقل الی المبادی و من المبادی الی المرادی، فکر مثل برنامه ماند، میره از مصالح موجود چیزی برمیدارد، آنچه میخواد بسازد میسازد، آنچه ندارد اون اجرا نقشه است، آنچه دارد مساله است، از این مصالح برمی‌داره سر زمین میاد به نقشه رو اجرایی میکنه. فکرم همین است، میره به طرف معلومات، از معلوماتی که داره صغرا و کبرا میاره بعد نتیجه گیری میکنه، به مجهولش میرسد. خب یعنی خداوند معلوماتی دارد و مجهولاتی دارد، حالا میره به طرف معلومات مجهولاتش رو کشف میکند. خداوند عالم است، جهلش چیه؟ پس خداوند مثل ما نیست فکر بکند. ما که فکر میکنیم چون جهل داریم، میخوایم جهلمون رو برطرف کنیم. یا غریزه. غریزه چیه؟ غریزه یک حالتیست، حکما اینجور میگن، یک حالتیست که تمام افراد نو برای بقا خودشون انجام میدن. یک عکس العمل هاییست بسم الله، عکس العمل های ترکیبی که چند کار پشت سر هم انجام میدن، همشون هم شبه هم انجام میدن برای بقا نوشون. شما نگاه کنید کبوترها برای خودشون خانه سازی میکنن، ترکیبی میرن و میان و میرن، میان و خانه سازی میکنن، بقا نوشون به همین است. زنبور عسل از خانه سازیش، از تولید عسلش، همشون هم همین شکل. اینو میگن غریزه. خب برای بقای نوع میشون این کار رو میکنن. آیا خداوند غریزه دارد؟ یعنی از بین میره اگه این کار رو نکنه؟ بقای حیات دارد، واجب الوجود است. غریزه مربوط میشه به حیوانی که برای بقای نوعش داره کار عکس العملی ترکیبی انجام میدهد. ولا غریهت غریبتن اذمر علیها، و خداوند اشیا رو که خلق میکند به پیشنهاد غریزه نیست، که به پیشنهاد غریزهش بخواد این کار رو بکنه، نه، بلکه یک کلمه کن اداقد و امرن فانما یقول له کن فیکون. غریزه و فکر و این حرفا نیست. غریزه از موجودی است که برای بقایش ولی از بین میره بدون اینکه خودش هم بفهمه داره چه میکنه. کبوتر نمیفهمه داره چه میکنه، ولی حفظ میشه در همون خانه خودش و نسلش. و زنبور هم فکر هم برای انسان است که میخواد مشکلش رو حل بکنه. خداوند که مشغول ندارد، خداوند که تهدید بقا ندارد که تهدید مورد تهدید قرار بگیرد، از غریزه ندارد، از فکر استفاده نمی کند. ولا تجربت افاده ها من حوادث دهور، خداوند که خلق می کند استفاده نمی کند از تجربه. تجربه یعنی چی؟ تجربه یاد از مجموعه عقل و حس است. یک کاری احساس می کنیمش، بعد عقلمون رو به کار میندازیم، تکرارش به ما یک نتیجه میده. یک داروی رو مثلا مصرف میکنیم، میبینیم برای فلان مریضی خوب بود، این احساس کردیم، عقلمون رو به کار میندازیم، تکرار میکنیم، میگیم خوب پس این دارو برای مریضی. این ها که در رابطه با خدا نیست که نداند عقلش رو به کار بندازه، مشغول کشف بکند، از حسش کمک بگیرد، نه استفاده نمی کند از تجربهی که فایده به او بدهد از حوادث روزگار. حوادث روزگار همش دست خداست. ولا شریکن اعانه الا ابتداء عجائب الامور، خلق نمی کند به کمک شریکی که اعانت و کمک به او بکند که خلق بکند این کارهای عجیب را. نه، در خطبه 155 که در رابطه با خفاش حضرت مطالبی دارد، دارد خلق الخلق الا غیر تمثیل، خدا که خلق میکند مشابه ندارد که، ولا مشولت مشیر، مشاور ندارد، ولا معونت معین، یاور ندارد، فتم خلقو به امر، همین که امر کن میکند تمام میشود، و اد انا لطاعته، بعد این خلق هم مطیعه. این صنعتگر رو یک چیز رو میخوان درست میکنن، تازه همه کارشون درست بشد میبینن نمیشود، نشود، یا اونجور که میخوان نشود، ناقص شد، نه، مطیعن، فعجاب ولم یدافع، ونقاد ولم ینازع، پا پاسخ میدن، اطاعت میکنن، مخالفت نمیکنن. فتم خلقه به امره، تمام میشود، کامل میشود خلق خدا با کلمه کن، با امر خدا. و از انل اطاعته خاضع اطاعت الهی هستند و اجاب الهی دعوته، پاسخگوی دعوت الهی هستند. خداوند تا کلمه کن را بگوید مطیع اند و پاسخ میدند و قبول میکنند. خب ممکنه یک نفری بخواد چیزی بسازد، حالا همه شرایط فراهم، بعد میبینه که داره تأخیر میفتد، 10 روزه میخواد بسازد، میره میشه 12 روزه، 15 روزه، یا بعضی چیزا نیست فعلا کار متوقف میشود، یا تأخیر یا متوقف، که اصلا در مورد خدا تأخیر و توقف معنا ندارد، چون همون چیزی که عامل تأخیر همون باید کلمه کن ایجاد کرده بیه، چیزی کم و کسری ندارد. لم یعترض دونه، در مقابل خدا پیش نمی آید. ریث المبتع، کندی کندکار، ولا انات المتلکه، توقف اون متوقف. خب یک کار متوقف بشه به خاطر عواملی، تأخیر بیفتد به خاطر مبانی، اصلا در مورد خدا این حرفا نیست. خب همین خلق خدا را شما نگاه کنید، فاقام من الاشیاء عبدها و نهج حدودها، کجی اشیاء را راست کرده، یعنی هیچ اشکالی تو کار خدا نیست، و نهج حدودها و مرزهاش رو مشخص کرده است. خب همین قسمتش که کاملا مشهود است مقایسه کنید، پس هم خلق خدا را نمیشود فهمید، خالق بودن خدا را نمیشود فهمید، صفات دیگر از ما نخواسته باشید. مسئله دیگر از عجایب اینه، ببینید من هم اولی مطلب رو بگم، یک عنصر مشترک در همه جا هست، در انسان و حیوان و زمین و آسمان، تشخیص و درمان و پیشگویی همین هستش، این از عجایب است، از این راه وارد بشیم. اون عنصر مشترک آتش است و باد است و آب است و خاک. اینا طیفی هستن مثل رنگ های اصلی که بعد ترکیب میشن، خیلی رنگ ها رو تشکیل میدن، عناصر 4 تا نیست، خیلی از پزشکان سنتی فقط فکر میکنن 4 تا عنصر است، اینجوری نیست، مگر ما میگیم 4 تا رنگ است، اینها رنگ اصلی است، وقتی ترکیب میشه از عدد بیرون میاد، خیلی زیاد میشود، بعضی پزشکان سنتی کشف کردن 9 تا، اصلا اینجوری نیست، خیلی فراتر از این حرف هست. و عجائب عجیبتر این که خلقت انسان هم خودش اینه، داروش هم همینه، تشخیصش هم همینه، پیشگوییش هم همینه، آسیب شناسیش هم همینه، این خیلی عجیب، هنوز الان که الان نمیفهمد بشر، هیچ نمیفهمد، برفرض خودشون رو خسته کنند یک مقدار طب سنتی بفهمند، دانششون ندارند، نسخهاشو دیدند، دانششو بفهمند، تشخیصشو ندارن، تشخیصشو بفهمند، داروسازیشو ندارن، و اصلا محاسبه نتیجه درمان را قبل از درمان ندارن، در صورت همش تو این عناصر نفته است. حالا ببینید، ولا اما به قدرته، قدرت خدا را اینجا ببینید، که از این عناصر 4 گانه همه چیز خلق شده. خب همه تناسب داده با قدرت الهی بین متضاد اشیا، این اشیا تضادی دارد، این تضادهاش اینا رو همه هنگ کرده. شما حساب کنید آتش و آب تضاد دارد، باد و خاک تضاد دارد، همه هنگ شده از اینا با هم میگن، قدرت خدا رو اینجا بفهمید. در خطبه اول دارد ثم نفخ فیها من روحه، سند نهج البلاغه بیارم، خداوند از روح خود در آدم دمید تا به اینجا میرسد که بله فمثلت انسانن، یک انسانی شد معجونن به تینت الالوان المختلفه، یه معجونی شد رنگ های مختلف، رنگش هم ببینید رنگ سیاه خاکی قرمز، ول اخلاط المتباینه، مزاج های متباین، من الهره والبرده والبلته والجمود، داغی سردی خشکی تری، این همون مزاج های چارگان است. در نهج البلاغه خود به یک آمده کی میخواد منکر بشود؟ خود طبیعت انسان این عناصر چارگانه درش هست، چون این معجونی است. این شعر علی علیه السلام رو ببینید، اتز امو اندکه جرم صغیر، تو فکر کرده یه جرم کوچکی هستی، و فی کن توا العالم الاکبر، و عالم بزرگتر در تو پیچیده شده است. عالم بزرگتر هم همینه، اونم از همین عناصر هست. قدرت رو اینجا ببین، این همه اصناف، این همه تفاوت، این همه اجناس، بعد این همه هم هماهنگ، درش تدبیر و حکمت و تقدیر و همه چیز باشه. مولوی میگه سلیمان نبی در مسجد الاقصا صبح ها بیرون میامد این گلها رو نگاه میکرد، میگو اسم تو چیه؟ فایدت چیه؟ ضررت چیه؟ بعد اینجوری بود که طب مشخص شد پزشکان اگر حرفی دارند از کی دارند؟ از سلیمان نبی گرفتند. هر سباهی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی خازه. برای فهمیدن این مسئله خضوع لازم است، هر که نمی فهمد. این علوم علوم نیست با دیکتاتوری و با تکبری فهمیده بشه. بعد تا اینجا میزد میامد و گیاهان رو میدید، میگفت تو چه دارویی؟ چی؟ نامت چیست؟ تو زیان کی و نفعت به کیست؟ اینا رو میپرسید، مشخص میکرد. پزشکای سنتی دانشش رو ندارند، دانشش دست سلیمان نبیست. حکیمانی قبلا اگر بودن داشتن. پس طبیبان از سلیمان زانگیا عالم و دانا شدندی مقتدا. پزشکان و طبیبان اگر چیزی از گیاه میدانن از سلیمان گرفتن. تا کتبهای طبیبی ساختن، جسم را زرج میپرداختند. ادامهش ببینید، این نجوم و طب وحی انبیاست، طب دانشش در نجوم است، این نجوم و طب وحی انبیاست. عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست؟ فکر نکنید با عقل رو میفهمید، فکر نکنید رو احساس میکنید، بی خودی طب سنتی رو بدون دانشش نرن به جایی نمیرسن. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لک صاحب وحی تعلیمش دهد، بعد از اونجا بیاد. خب ببینید، نجوم طب نبره الان نجوم قاله نیست، دقیقی تو قرآن هم هست. ستاره ها نگاه کرد گفت من بیمارم، ربط یکیه، اونجا خبریست، اونجا درمانیست، اینجا دردیست، اونجا خبریست، اینجا رازیست. خلاصه الایانان هست این مسئله. این قدرته که از چند عنصر متضاد هماهنگ این هستی رو بیاد خلق کند. و وصله اسباب قرائن هاست، اسبابی که اینها رو قرین کنه، اینها رو متصل میکنند، اینا باید به هم متصل بشن، اما هنگ میشن که یک جنس و یک سنفی بشود. این خیلی عجیبه. لذا در نجوم، در علوم غریبه، در رم، در جف، از این عناصر میان جلو. جنگ با همین عناصر، طب با همین عناصر، اقتصاد با همین عناصر، امنیت با همین عناصر. چه قدرتیه؟ این روایت رو ببینید. امام صادق علیه السلام نزد منصور بود، یک پزشک ورزیده هندی هم اونجا بود. منصور دوانقی معرفی کرد امام صادق رو به اون پزشک. پزشک گفت خوشم آمد از این، میخوام یک کمی به طب یاد بدم. امام فرمود خودم بلدم. گفت عجب، شما که ظاهرا مسائل دینی باید بگید، چطور اینا رو بلدید؟ پس یک کمی بگید. حضرت فرمودن اداوی الهار بالبارد والبارد بالهار ولیت بالیابس ولیابس بالرطب. اگر حرارت اضافه شده بود با برودت، اگر برودت اضافه شده بود این تیف یا چار قسم نیست، باید تشخیص بدن که چند درجه حرارت، چند درجه رطوبت، این دارو چند درجه ای باشد. من دوا میدهم، مداوا میکنم، اون که حرارتش رفته با برودت، برودتش بالا رفته با حرارت، رطوبت بالا رفته با خشکی، بالا رفته با رطوبت. بله. و اول درعم کله الى الله عز وجل. بله. و من اینها رو به خدا منسوب میدونم و از خدا میخوام برای حلش. بعد دارد که و علم ان المعده بیت الداب، اینجا تمام نمی شود. معده خانه درد هاست و پرهیز دواست و او اعود البدن ما اعتاد. پس چی شد؟ پس اولا درمان مزاجی میکنم و دوف من میگم مواظب خوراکتون باشید، چم بخورید سالم بخورید. و سوم اگه به چیز عادت کرده بود اون رو ازش نمیگیرم. مثلا ما میخوام سر بگیم مریضی سردی داری، مثلا بلغم داری، ما میخوام به گرمی بدیم، ولی یه ها به چای عادت داره، میگه این ازش نمیگیرم. پس سه فرمول شد برای طب. اولا کم بخورید و سالم بخورید، چون معده میتونه خانه همه مریضی ها باشه. ثانیاً تشخیص میدین که مزاج ها کدوم قسمتش بیتعادل شده، تنظیمش میکنیم. ثالثاً با اینکه داریم مزاج رو تنظیم میکنیم، اون عادتش رو به هم نمیریزیم. بعد قال الهندی و هل طب الا هذا، که اصلا طب همش همین است. خلقت انسان با این مزاج هاست، درمان هم میشه چی؟ با همین مزاج ها. و بعد نه اینه که معده فقط میگیم کم بخور و سالم بخور، تغذیه درمانیش میکنیم. خیلی لازم نیست که حتما دارو درمانی بشه، تغذیه درمانیش میکنیم. استرس هم بهش وارد نمیکنیم که حالا تو به چایی مثلا عادت کردی، حالا پرهیزش بکن. استرس هم وارد نمیکنیم، تغذیه درمانیش میکنیم، مزاجش رو تنظیم میکنیم. این البته اول کار است، میتونه سند خیلی خوب باشد برای آغاز کارهای به سنتی. خب این این اسبابی داره که اینا به هم وصل میشه. میتونی که نمیشه بگی آب و آتش، باد و خاک، بعد بگی خب همه چیز خراب شد. پیشبینی بکنید، پیشگویی بکنید، آسیب شناسی بکنید، امنیت کشور بفهمید، جنگ بفهمید، اینجوری نیستش که اقتصاد رو درستش بکنید. و فرقها اجناسا. بعد با اینکه اینا چهار تا تنظیم با هم تفرقهش داده چند جنس، میبینید اجناس در جماد رو ببینید، اصناف و اجناس در نبات رو ببینید، در حیوان رو ببینید، مختلفات فی الحدود، در حد و مرز مختلف، در محاسبه مختلف، در غریزه و هیئت مختلف، ولی علایلین همش همونه. تمامی هستی برمیگرده به همین عناصر. گفت گیتی از مرادش بر نگردم، تا بود آب و خاک و باد و آتش عنصر و گوهر مرا. خود گیتی میگه عنصر من همین، هستی عنصرش همین. خب حالا آقای سوال کننده، شما میفهمی خلقت رو که دنبال صفتهای دیگه میری؟ عظمت خدا رو ببینی، تدبیر خدا رو ببینی و عشق به خدا، از شریعت و از طریقت فاصله نگیری، چون هماهنگ با ما نیست. سازگار با خلقت ما نیست اصلا و به هممون میریزد. بدایا خلائق، این حرفایی که گفتیم ابتدای خلقت است. هنوز ما چیزی نگفتیم که ابتدای خلقت با همین عناصر است. احکم صنعها، این ساخته اشیا رو بسیار حکیمان خدا قرار دادی و فطرها، یعنی خلق و خلقش کرده طبق اراده تکوینی و ابتداها، و این نو است و اینجوری نیست مشابه سازی شده باشد. خب قسمت اول پس چی شد؟ جناب سوال کننده همین خلق خدا رو بفهمید از باب قضا و قدرش، از باب تدبیرش، از باب تقدیرش، از باب اینکه هماهنگ با شماست، اینجوری نگاه کنید به خدا علاقه مند میشوید. و اینکه تمام این هستی با این عناصر چهارگانه، این آغاز راه هست که خیلی حرفه اگه کسی بخواد بفهمد، از اینجا خیلی چیزا میفهمد. اینجاست که انسان تسلیم میشه، مطیع میشه، علاقه مند میشه به خداوند، به دین علاقه مند میشه. بهش فهموندن چی مطابق سیستم بدنی و روحی توست، این همه بیماری ها، این همه در هم ریختگی ها به خاطر این است که از طبیعت و از شریعت داریم فاصله میکنیم و ما رو به هم بریزه و سمخیت نداری بدن در خلاف طبیعت و خلاف شریعت. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.